شروع می دهیم کابراس و من شالا گل خواجه تا 15 دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را معرفی میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیست و در برنامه این موضوع را داریم. الونی بانک ملی золотая корона در تاجیکستان از حق کار محروم شد با یونیستریم و کانتاکت رو بیارید. که همه سالا با صرف مبلغ‌های زیاد نشست‌های مربوط به وضعیت مایوبان را می‌گذرانند، یک مادر 63 ساله می‌گوید هیچ نهاده حاضر نیست که دردش را شنود.
گفتم آقا حالم زور است. گفت پرزیدنت شما نمی‌بینید. گفتم باید می‌بینم پرزیدنت.
غلامان عصر نو و یا چگونه شبکه قاچاق انسان در شویتسیا با استثمار مهاجران از آسیای مرکزی مشغول بود.
پیش من این انتخاب را گذاشتم که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمونم. شما چی انتخابی دارید؟
تاریخ золотая корона مبلغ نفرستید. با چنین اعلان امروز بانک ملی تاجیکستان با ساکنان کشور مراجعه کرد. این شرکت انتقال پول با نظام نو تاسیس بانک ملی همراه نشده است. بناان فعالیتش موقتا در تاجیکستان قطع گردید. با آنهایی که میخواهند پول انتقال بدهند خدمات دو شرکت دیگر پیشنهاد شده است که به قول بانک ملی حالا فعال میباشند. هرچند برخی از مصاحبان رادیو زودی میگویند چند روز به این طرف پیوندانشان در تاجیکستان شرکت یونیستریم نیز پولهای خود را گرفتن نمیتوانند. مولرجب یوسفی گزارش میدهد.
چه خل از روسیه به تاجیکستان پول فرستیم؟ این سوال است که ده ها کاربر رادیوی آزادی دوام دو روز اخیر از ما میپرسیدند. پاسخ چنین است. بانک ملی تاجیکستان رسما از شهروندان خواست که مبلغ های خود را به کشور تنها طریق نظام های یونیستریم و کانتاکت انتقال دهند و از خدمات دیگر نظام های انتقالی از جمله золотая корона موقتا دست کشند. این وضعیت در پی آن به وجود آمد که روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول یک نهاد نظارتی در نزد بانک ملی تاجیکستان فعال گردید. مسئولین بانک ملی میگن روزهای نزدیک خدمات وستر یونیون نیز در تاجیکستان فعال خواهد شد. مقامات بانک ملی میگن مبلغهایی که طریق نظام золотая корона به کشور انتقال داده میشوند بانک ها آنها را پرداخت نمی کنند. در برابر золотая корона انتقال مبلغ طریق نظام های بین المللی بلیسکو و مونگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. مشتریانی که مبلغ ها را توسط نظام های پرداختی золотая корона بلیسکو و مونگرام انتقال دادند و این مبلغ ها را تا سنه 3 دکبر سال 2019 یعنی تا فعال شدن مرکز ملی انتقال پول دسترس نکردند می توانند مبلغ های خود را از این نظام ها بازپس گرفته توسط نظام های یونیستریم و کانتاکت و اینچنین صورت حساب های بانک انتقال دهند. گفته است بانک ملی تأسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکبر فعال شد باعث سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است، چون در روز نخستین فعال شدن این مرکز ده ها نفر در سراسر تاجیکستان نتوانستند مبلغ های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد مسئولین بانک ملی تاجیکستان از تصمیم خود حمایت کردند. میگویند هدف از راه اندازی مرکز ملی پروسسینگ این حفظ حقوق استعمال کنندگان ساحه بانکی از جمله مهاجران میباشد. اما سوالهای هم پیدا شد که برای حفظ حقوق استعمال کنندگان از جمله مهاجران چرا بانک ملی راههای دیگری را نازموده است و چرا همه عملیات های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد. مولارجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی، دوشنبه.
همه سالا در روز جهانی مایوبان که 3 دکبر تجلیل می شود، نهاد و سازمان های مربوطه در تاجیکستان سر میز جمع می آیند و از وضع این قشر می گویند. طبق آمارها شماره مایوبان در کشور تا رفت می افزاید و در برابر این شکایت های آنها نیست. قهرمان بعدی گزارش ما، با وجود آنکه در خانوادهش چند مایوب دارد، باری هم در این گونه نشست ها راه نیافته است. او با علم میگوید حداقل گوشه را برای شنیدن مشکلاتش پیدا نمیکند، هرچند یک نظر به کلبه فقیرانه او کافی است و دل به درد آید.
در منزل بحری نسا اسلام و ساکن 63 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 نفر زندگی میکنند. 3 نفری آنها معیوب گروه یکم و دویم هستند. در این خانواده تنها یک پسرش کار میکند. آنها با نفقه معیوبی روز می گذرانند که در مجموع برابر به حدود 700 سومانی است. بحرینیسا به چندین مقامات مراجعه کرده است، حتی چند دفعه نزد منزل رئیس جمهور رفت.
8 بار پیش خونه پرزیدنت رفتم، 8 مرتبه پیش خونش رفتم، 8 مرتبه بوش نواگم از دوبل ساوز و ششتم تله خوش واسرم کانکی نه جام ممکن است. گفتم آقا خالم زوره، گفت پرزیدنت شما نمیبینی، گفتم باید ببینم پرزیدنت.
وز این نبیره 14 سالش خیلی بد است، چند ماه باز از بیستر خیستن نمیتواند.
سینف شش خونده گفت الو چی سینف خیلی تختری سال بودم، خیلی نصیبی فلوکت همی خیلی شد، همی گم میزد که سال گم نمیزنه و نه تماغرف کانسر شد پدو بیای میگه اپ خوری های.
در حالی که بحری نیسا از بی‌توجهی مقامات دولت به وضع مشکلش صحبت میکند، 3 دکبر در روز بین المللی معیوبان، اتحادیه اروپا در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان در مهمانخانه حیات ریجنسی از گرانترین مهمانخانه های دوشنبه یک مراسم بزرگ پرخرج برگزار کرد.
این دیرم از اون بود یا خربون بود؟ همی قرفت محمد یک شوی اید بود که احمد اون پراولین و نچلنگ اومدن یک کنویت بودود. خخصان شدیم کنویت هم میداد این کنویت یک تصد تومونه. گفتم آفرین به دولت که برای 3 اینوالید یک تصد تومونه روی کرده است.
همساله از بودجه دولت تاجیکستان برای مؤسسه های اجتماعی مربوط به معیوبان 45 میلیون سومانی اختصاص می شود. اما اکثر معیوبان در کشور از عدم کمک کافی دولتی شکایت دارند.
البته سال به سال این مبلغ گذاری زیاد شده استفاده است، لیکن این معنای اون رو ندارد که معیوبان ما شمارشون کم میشه، چون که در برابر زیاد شدن اهالی شماره شخصان معیوب زیاد شدن میگیرد.
بر اساس آمارها فعلا در تاجیکستان حدود 150 هزار نفر با علتهای معیوبی زندگی میکنند که نزدیکی 30 هزار نفری آنها کودکانند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دیروز در تلویزیون شویتسیا یک فیلم مستند در برای مجرون کوری از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان نشر شد. این فیلم با نام فابریکای حجتوی قلبکی با شرکتی همکارمان سیروجدین اسلام و شبکه تلویزیون چوروم شویتسیا تهیه شده است. در دوام 6 ماه خبرنگاران یک شبکه قچوق انسان را آشکار نمودند. شبکه صدها مجری کوری ازبک را با وعده کار با سندهای تقلبی تامین کرده، عملاً به یک غلام بی‌حقوق در شویتسیا تبدیل داده است. قبل از آغاز برنامه من از سیروجدین اسلام پرسیدم که چگونه در فکر این موضوع افتادند.
من در شویتسیا دوستان زیاد دارم و سال 2-3 بار به آنجا سفر میکنم. هنگام صحبت ها با دوستانم، صحبت های طولانی با آنها، خلاصه آمدم که در شویتسیا جامعه پنهان از نظرها وجود دارد و کسی نمیخواد آن را ببیند. آنجا خارجیان استثمار میشوند در شرایطی که میتوان غلامداری دوران معاصر توصیف کرد. آنها همه جا هستند، در ساختمان ها، مکتب ها، بیمارستان ها و در مهمانخانه ها و طرفخانه های معاصر و خوب و قشنگ. این مسئله را با همکارانم از شبکه چهارم تلویزیون شویتس بررسی کردم و ما تصمیم گرفتیم که مسئله استثمار در این کشور پیشرفته پیگیری کنیم. در نتیجه تحقیقات یک چند ماه همان فیلمی را آماده کردیم که آن را روزهای نزدیک به زبان تاجیکی در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب تماشا کنید.
سیروجدین، چطور موفق شدید این کاری پیچیده را به انجام رسانید؟
ماه اپریل وقتی که استکهلم سفر کردم، من خود را شخصی وانمود کردم که تازه به این کشور رفته و میخواهد کار پیدا کند. این از پارچه از صحبت با نفری که گفته میشود با آماده کردن حجت های قلبکی مشغول است. این نوار را یک جای میبینیم الان. در چه مدت میشه این مثلا سومس کار؟
25 روز. بله.
میشه بعد کار پیدا کنیم یا نه؟
اون گونه که ما شنیدیم مصاحبه شما با زبانی با ما آشنا حرف میزند، یعنی اعضای گروه قچوق انسان در شویتسیا مردم بومی نیستند؟
متاسفانه در بسیاری از حالت ها هم برده های معاصر و هم آنهایی که آنها را استثمار می کنند مردم بومی نیستند، شوید ها نیستند. اکثرشان از کشورهای آسیای میانه هستند، از ازبکستان، از افغانستان و از حتی از تاجیکستان. هنگام تحقیقات با زن ازبکستانی صحبت کردم که حکایه او تیم ما را خیلی متاثر کرد. الان از همون صحبت یک پارچه تماشا میکنیم.
با من گفتند که اگر یک هفته بی پول کار کنم با من شغل پیشنهاد می شود. وقتی اون هفته با آخر رسید پیش من این انتخاب را گذاشتند که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمونم. شما چی انتخابی دارید؟ بسیاری از زنان سر به زیر می اندازند، با فرزندانشان فکر می کنند و تن به این کار می دهند. با این وضعیت کنار می آیند. این کار را می کنند چون چاره ای ندارند. آنها برای تامین فرزندانشان به پول نیاز دارند. ولی من نکردم.
انتظار می رود رجال سیاسی شویتسیا برای پایان دادن به استثمار به هر کار ممکن دست زنند. حالا استثمار مردم به این شیوه جرم محسوب می شود در شویتسیا و به نظر من خلاصه سنگینی خواهند گرفت، از جمله پارلمان شویتسیا، حکومت شویتسیا و عاقبتش چگونه می شود در ماه های آینده شاید آشنا شویم.
واقعاً دهشتناک است وقتی گروه‌های جنایتی از دستنگری و نوعی نفرانی که به خاطر دریافت دو تنگه خود را به هر درو کشوری می‌زنند استفاده می‌کنند. منتظر نشر این فیلم تکان‌دهنده در آزادی ویدیو می‌مانیم. روزی 3 دکبر مجلس نمایندگان پالاته پایینی کنگرس آمریکا جوری نمودن تحریم یکی ده منصبداران بلندپایه چینی را که در پایمال نمودن حقوق بشر و به ویژه تعقیب مسلمانان این کشور متهم میباشند تصدیق کرد. چینی بروز داشته است که به این اقدام کنگرس آمریکا پاسخ خواهد داد. چین موجودیت بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های تربیت دوباره اقلیت مسلمانان چین را اعتراف کرده است، ولی میگوید مسلمانان و بخصوص اویغورها در آنجا اذیت نمی بینند. در حالی که مناسبت واشنگتن و پکین پیچیده می شود، چین کوشش دارد همکاری هایش را با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان توسعه بخشد. حالا این کشور با سرمایه گذاری شرکت ملی تاجیکستان تلکو آغاز نموده. به قول سفیر سابق چین در دوشنبه آینده به کارخانه مشترک دو دولت تبدیل می شود. اما جانب تاجیکستان در این باره ابراز نظر نکرده است. شالوی عبدالله موضوع را ادامه می دهد.
سفیر پیشین چین در تاجیکستان گفت با سرمایه گذاری زیاد از نیم میلیارد دلاری کشورش شرکت آلومینی تاجیک تالکو با سازی و مالکیت مشترک دو طرف تبدیل خواهد شد.
واقعا کشور شما مسئله ساختمان کارخانه تقریبا نوی تولید آلومینی را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد تاجیکستان است. تاجیکستان حالا همکار خود در این زمینه را در چین جستجو دارد. تا جای می دانم فعلا دو کشور این مسئله را بررسی می کنند و این بسیار خوب است.
در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان، سفیر سابق همچنین از شرایطی به اختیار چین داده شدن کانهای تاجیکستان حمایت کرد.
واقعا حالا دو کشور در زمینه کارکرد معدن‌ها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سود هر دو کشور است.
اظهارات یوبین در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی‌کنند و خرج 545 میلیون دلار شرکت چینی اسمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود.
به نظر من تاسیس کارخانه مشترک به منفعت هر دو جانب خواهد بود، هم از لحاظ تاسیس جایهای نوی کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولتی تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می‌آورد.
اما او شرح نداد که تقسیم سهمیه‌های دو جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو با دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. اما منابع نزدیک به رهبریت شرکت تالکو در صحبت های گذشته با رادیو آزادی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست هست کنم ارزان سر.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی به شما پیشکش میکنم. کمیته های پالاته نمایندگان کنگرسی ایالات متحده آمریکا که تفتیشات را درباره امکان اظهار ناباوری به پرزیدنت دونالد ترامپ انجام میدادند، روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره خلاصه های این سنجش نشر کردند. در گزارش آمده است که ترامپ از وظیفه پرزیدنتی سوء استفاده کرده، مانع تفتیش عملهایش در کنگرس شده است. این عیب ها می توانند برای اظهار ناباوری به او اساس شوند. این گزارش به کمیته حقوق پالاته فرستاده شده، آن در نوبت خود جلسه های خیش را برگزار می کند و در اساس خلاصه آن تصمیم می گیرد که به ضد پرزیدنت عیب اعلان شود یا نه. پرزیدنت 45 ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شخصا یا به واسطه تابعانش در حکومت برای دخالت کشور خارجی اوکراین به انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2020 میانه روی کرده است. پرزیدنت با این راه خواسته است پیشرفت رقیب سیاسی خود را مشکل ساخته برای بار دوم انتخاب شدنش بر روند انتخابات تأثیر رساند و با این عملش منفعت های شخصی خود را بالاتر از منفعت های ملی آمریکا گذاشته است، گفتند مؤلفان گزارش. یک نماینده رسمی افغانستان گفته است که یک پزشک و یک کارمند یاری رسان ژاپنی از زخم‌های خود پس از حمله در شرق افغانستان جان دادند. در این حمله همچنین 5 افغان نیز کشته شده اند. آتالله خوگیانی سخنگوی حکومت ولایت ننگهار به رادیو آزادی گفت که حمله صبح 4 دکبر در مرکز شهر جلال‌آباد روی داده است. شخصان مسلح با ماشینی که تتسو ناکامورا رهبر سازمان غیر حکومتی ژاپن سوار بود تیر پراندند. او سخت زخمی و دو محافظش راننده ماشین و یک نفر دیگر کشته شدند. سپس ناکامورا به بیمارخانه محلی برده شد و در راه به سوی شفاخانه در باگرام شمال کابل جان داد، گفتند مقامات. کسی این حمله را به دوش نگرفته است و طالبان گفتند در این حمله دست ندارند. ناکامورا در ننگهار زیاده از 10 سال کار کرده است و به نزدیکی پرزیدنت اشرف غنی به او شهروندی فخری افغانستان را داده است. پرزیدنت ایران حسن روحانی خواسته است اعتراضگرانی که در تظاهرات های چند پیش به ضد یک بار بالا رفتن نرخ سودشواری دستگیر شده اند و اگر آنها بی‌یراق بودند و تنها اندیشه خود را گفتند آزاد کرده شوند. روحانی روز 4 دکبر در سخنرانی تلویزیونی خود گفت:
شما میدونید همه این افرادی که دستگیر شدند، البته یه عده‌شون بی‌گناهند، باید آزاد بشن، همونجوری دستگیر شدن. یه عده‌شون هستن حالا یه تخلفی کردن، جرمی نیست به نظر من، باید اینا رو ما نباید سختگیری کنیم.
ناراضیگی ها 15 نوامبر پس از آن روی دادن که حکومت بالا روی نرخ سوزشواری را تا 200% اعلام کرد، اما این تظاهرات ها از سوی نیروهای امنیتی تیز خاموش کرده شدند و مقامات همزمان یک هفته اینترنت را بستند. هفته گذشته سازمانی حامی حقوق امنیستی اینترنشنال گفت که در این زدخوردها نزدیک به 208 نفر کشته شدند که این دلیل آن است نیروهای امنیتی ایران به یک کشتار دهشتبار دست زده اند. سخنگوی مقامات دادگاهی ایران غلام حسین اسماعیلی روز 3 دکبر بسیار بودن شماره کشته شدگان را انکار کرد و آن را دروغ محض نامید. حسن روحانی روز 3 دکبر به هیئت کمیسیا سپارش داد برای شهروندانی که در رفت اعتراضها ضرر شخصی یا مالی دیده اند تاوان امکان پذیر را بررسی کنند. پارلمان قزاقستان روز 4 دکبر قانونی را قبول کرد که بر اساس آن آموزگاران برای شرکت در برگزاری انتخابات مزد اضافه‌ای دریافت خواهند کرد. همزمان قانون برای کشیدن آموزگاران به وظیفه‌های بیرون از صلاحیتشان تاوان پیش بینی می‌کند. بجز این قانون مذکور افزایش پرداخت در دور رخصتی مهنتی را به آموزگاران پیش بینی کرده است. تا تنقیدگران می گویند این قانون در آستانه انتخابات پارلمانی قبول شده است. بر اساس قانون گذاری انتخابات نوبتی پارلمانی در قزاقستان باید سال 2021 برگزار شود. وزیر کارهای داخلی ترکمنستان اسکندر مولیکوف که پریزیدنت این کشور قربانگولی بردمحمدوف او را از جلسه بیرون کرده بود محکوم به زندان شده است، ولی گفته نمی شود که او کی و چند سال از آزادی محروم شده است. درباره حبس مولیکوف دادستان کل ترکمنستان باتر اتایف 3 دکبر در جلسه شورای امنیت این کشور خبر داده است. تلویزیون های دولتی ترکمنستان نیز در یک گزارش مخصوص وزیر پیشین را زاولانه به دست نشان داده اند. بنابر گزارش تمام دارایی های غیر قانونی وزیر کارهای داخلی پیشین ترکمنستان به فایده دولت مصادره کرده شدند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
آغاز ساختمان باز یک پالایشگاه تیلای زرافشان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین ساکنان دهه خومگران پنجکند را که در نزدیکی آن زندگی میکنند با تشویش آورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. مردم میگویند پالایشگاه با محیط اطراف تاثیر بد دارد و احتمال آنها را از زمین کشت و چراگاه محروم نماید. مقامات کارخانه گفتند شکایت ساکنان به اساس است. در دهه خومگران بیش از 1000 نفر زندگی میکنند. ساختمان پالایشگاه هفته پیش در موضع سای یاران خومگران شروع شده بعد از دعوای ساکنان موقتا بازداشته شده است. عارف سلیم ساقوف اجرا کننده وظیفه معاون مدیر کارخانه زرافشان روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت بنیاد پالایشگاه نباید مایه نگرانی ساکنان شود. به قول او آنها همه سود و زیان تر را برکشیده اند. این مسئول کارخانه زرافشان گفت باقی مانده های کارکرد معدن به واسطه لوله ها در جای های مخصوص جمع شوند و به همین دلیل به محیط اطراف ضرر نخواهند رسوند.
این تمام معیار های حقوقی و سندهای عقد حقوقی همش بینابرد می شود، یعنی به لوله های تصدیق کننده به سند معیار حقوقی مکرر نمی توانیم.
مسئولان کارخانه گفتند باز زیاد شدن اقتدار استحصالی ضرورت بنیادی پالایشگاه به میان آمده است، ولی دقیق نگفتند که اقتدار استحصالی کارخانه چقدر افزایش یافته است. هفته گذشته ساکنان دهه خومگران به رادیوی آزادی نوار فرستادند که به قول آنها از مکان ساختمان پالایشگاه برداشته شده است. در این نوار ماشین‌های بزرگ نمایان است و دعوای لفظی چند زن با ساختمانچیان نیز مشاهده می شود. امید رجب با ساکنی دهه خومگران پنجکند روز 2 دکبر گفت بعد از پافشاری های زیادی آنها ساختمان پالایشگاه موقتا بازداشته شده است. او گفت پالایشگاهی که ساختنی هستند به خانه های آنها خیلی نزدیک است و در پایان آن چشمه ها است که از آنجا آب می نوشند.
پالایشگاه نزدیکی آب نوشاکی ها ما با. ما تا قرارت سرتیفیکت زمین اگر آورده ما به نشان نکنی ما روزی نگسته بایکره کارخانه کارگره کار ما نانده.
روزی 2 دکبر نمایندگان حکومت شهر پنجکند همراه با رهبریت کارخانه زرافشان با ساکنان محلی ملاقات کردند. اما طور ساکنان گفتند در این دیدار مسئله ساختمان پالایشگاه حل نهایی خود را نیافته است. خدایبیادی زایروف ساکن جماعت کوستاروش خومگران گفت مقامات طلب آنها را قبول نکردند. زایروف تاکید نمود که به مسئولان گفتند پالایشگاه را نسازید و اگر میسازید ساکنان را به جای دیگر کوچانید. مرادجان پولادوف یک مسئول بخش اداره حفظ محیط زیست پنجکند به رادیو آزادی گفت کارخانه زرافشان برای بنیاد پالایشگاه خلاصه تشخیص زیست محیطی را گرفته است. وی گفت مکان پالایشگاه بیش از 500 متر از محل زیست ساکنان دور بوده معیارهای اکولوژی به نظر گرفته شده است.
وی یگان ضرر زیان ندارد تگی وی زمین پلان محکم میشود یا نهاد پلان میشود اما خب ترامبافت میکنند و یک قطره آب انجا برود و آب زیر زمین میتلوک میشود.
هرچند مسئولان بخش اکولوژی و رهبریت کارخانه زرافشان با ساخته شدن پالایشگاه وجود هر گونه خطر را به محیط زیست رد میکنند، ساکنان میگویند تا کنون ضرر دو پالایشگاه این کارخانه را دیدند و برای همین ترسشان به اساس نیست. بنیاد یک پلویشگاه نو در این دهه در حال صورت میگیرد که کارشناسان امور اکولوژی بارها از تاثیر بعد نزدیک بودن هر گونه پرتوگاه و پلویشگاه های کارخانه های صنعتی به محل زیست ساکنان هشدار دادند. به قول تحلیلگران، کارخانه ها قبل از منفیت های اقتصادی باید اندیشه سلامتی ساکنان را نیز کنند. برخی از آنها میگویند مقامات تاجیکستان در برابر کارخانه های چین که از سرمایه گذاران اساسی تاجیکستان به حساب می رود در مسائل حفظ محیط زیست زیاد سخت نمیگیرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
سفیر پیشین چین در تاجیکستان یوه بین گفت با سرمایه‌گذاری زیاد از نیم میلیارد دلاری کشورش، شرکت آلومینی تاجیک تالکو با سازی و عملا به یک کارخانه نو زمانوی و مالکیت مشترک دو طرف تبدیل داده خواهد شد. جزئیات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان ارائه میکنم. در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، روز 2 دکامبر سفیر سابق همچنین از شرایطی به اختیار چین داده شدن کانون تاجیکستان حمایت کرد و همه معاملات دو جانب را همکاری به منفعت طرف ها نامید. وی گفت
واقعا حالا دو کشور در زمینه کارکرد معدنها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سودی هر دو کشور است.
اظهارات یوه بین در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی‌کنند و خرج 545 میلیون دلار شرکت چینی اسمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود.
به نظر من تاسیس کارخانه مشترک به منفعت هر دو جانب خواهد بود، هم از لحاظ تاسیس جایهای نو کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولتی تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می آورد.
اما او شرح نداد که تقسیم سهمیه‌های دو جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو با دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. قبلا این گمان هم موجود بود که ممکن است چین قرض بیش از نیم میلیارد دلاری خود را با آلومین بگیرد یا از فروش این محصولات وام برگردانیده شود، ولی ناشفاف ماندن جزئیات قرارداد و سخنان سفیر که طرف ها تاسیس کارخانه مشترک را در نظر دارند احتمال قسمان یا پورا زیر نظارت طرف چینی گذاشتن تالکو را قوی تر میکند. اما منابع نزدیک به رهبریت شرکت تالکو در صحبت‌های گذشته با رادیو زودی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند. آنها حالا نیز از شرح و تفسیر سازشنامه با شرکت چینی یا افشا کردن جزئیات آن خودداری میکنند. تنها گفته میشود که چین به این مبلغ ساختمان دو کارگاه نو تالکو را به پایان خواهد رساند. امید دولتوف، مسئول ریاست مسائل صحوی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، در جواب به همکاری های شرکت تالکو و چین گفت
حتما به منفیت همون شرکت های چینی هستند که در بالاخره یا از طریق بعد از به کار درآوردن و زیاد نمودن حجم استحصال مثل آلومینیوم و براه موندن فروش خرید و فروش آلومینیوم در بازارهای گیریم جهانی در دیگر بازارها، یعنی که از طریق این میتونن یعنی که فایده خود رو محله به محله برمیگردونن.
چین از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود و فعلا دوشنبه از پکین حدود 1.5 میلیارد دلار قرض دار است.
می‌برم به هزار، می‌برم به هزار، می‌برم.
آبی منو جوانی من روحی منو روانی من آبی منو جوانی من روحی منو روانی من گرد شوی جهان من عمر هزار میبرم ای به بهار میبرم عمر هزار میبرم ای به بهار
در تقریبا یک ماه اخیر 90 محبوس افشوده از یک سازمان مستقل حامی حقوق انسان در دوشنبه کمک خواستند. بیش از نصف آنها گفتند که هنگامی گرفتن شناسنامه مشکل دارند. برخی دیگر از بیکاری شکایت کردند. بر اساس قانون اف که ماه اکتبر امسال به اجرا درآمد، هزارها نفر از زندان آزاد شدند. مقامات گفتند برای برگشت آنها به حیات معمولی کمک میکنند. بعضی از محبوسان سابق گفتند شرایط آن طوری نیست که وعده شده بود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرنوز روح‌الله را میکنم. فیضعلی 29 ساله را که یک سال پیش با گناه دزدی محکوم شده بود 20 روز قبل از زندان رها کردند. این ساکن دوشنبه گفت دو هفته باز به چند جای برای پیدا کردن کار مراجعه میکند، ولی با بهانه داغی سودی داشتن و دلیل های دیگر جوابی رد میگیرد. این در حال است که طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد از داوطلبی کار در باره داشتن یا نداشتن داغ سودی سند پرسد. نرگس زاکیرова رئیس سازمان اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت روز 2 دکمبر به رادیو آزادی گفت سازمان آنها در سرتاسر کشور 4 نمایندگی دارد و به محبوسان سابق کمک حقوقی میرساند. این حامی حقوق افزود در میان محبوسان پیشین افراد کردان و صاحب اختصاص کم نیستند، اما به قول او برخورد نادرستی جامعه میتواند محبوسان پیشین را دوباره به جنایت تلا دهد.
многие из них возвращаются, семьи не принимают, им негде жить, родственники не хотят.
اکثر آنها خانه ندارند و خویشاوندان برای ثبت نام آنها در منزلشان راضی نمیشوند. در یک ماه اخیر 50 نفر برای گرفتن شناسنامه به ما مراجعه کرد. تبعیض از سوی نزدیکان و پیوندان مشکلی دیگری آنها است.
некоторым из них приходится просто оставаться на улице.
Пештар мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон гуфта буданд ки танҳо баъд аз 2 ҳафтаи ба иҷро даромадани қонуни аф 60 нафари онҳо дубора дастгир шуданд. Онҳо асосан ба дуздӣ ва як нафар ба таҷовуз ба номус гумонбар аст. Коршиносоне ки ин мавзуъро пайгирӣ доранд тахмин мезананд ба эҳтимоли зиёд бекорӣ ва набуди шароит барои ба ҳаёти маъмулӣ баргаштани маҳбусони пешин ба ин ваз сабаб шудааст. Ҳомиёни ҳуқуқ ба он таъкид мекунанд ки таваҷҷӯҳи мақомот ба мушкилу зиндагии маҳбусони собиқ бояд جدی باشد. آنها پیشنهاد دارند که برنامه ملی قبول شود که محبوسان را هنوز هنگامی در زندان بودند برای زندگی در آزادی آماده سازند. منصور جان معروف معاون وزیر عدلیه و سردار زندان ها هفته پیش در یک نشست در دوشنبه گفت حالا 90% محکوم شده ها قابل محنت هستند. 3 سال پیش لطیتونی کل تاجیکستان مقامات محلی را وظیفه دار کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. دیرتر وزارت معارف مهاجرت و شغل اهالی خبر داد که سال 2018 بیش از 60,000 نفر به شمول محبوسان پیشین با کار تامین شدند. این وزارت هنوز رسما نگفته است که بعد از عفو ماه اکتبر چی تعداد از زندانیان سابق با آنها مراجعه کردند و چند نفر با جای کار تامین و با آنها کمک مالی داده شد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید. Thank you.
زرافشان یکی از بزرگترین پیرخوی تاجیکستان که تقدیر مردم زیادی در آسیای مرکزی از آن وابستگی دارد، با سرعت آب و بخار شده در 40 سال اخیر 1700 متر رقیب نشینی کرده است. پیرخ رما برادری زرافشان هم عین سرنوشت را داشته است و با سرعت بلندتر و 85 متر در یک سال کوتاه‌تر شده است. آموزش گروه از دانشمندان تاجیک در ماه اکتبر امسال نشان داده است که پیرخ زرافشان در 4 دهه گذشته هر سال تقریبا 40 متری رقیب نشینی کرده، از عظیم و برف و یخی که داشت فقط خاک و سنگ مانده است. پیرخی مذکور در بین قطارکوهای زرافشان و ترکستان جایگیر است و زرافشان یکی از مهمترین رودخانه‌های تاجیکستان و همین گونه آسیای مرکزی از آن سرچشمه می‌گیرد. در این باره من طایری سفر گزارش می‌دهم. در حوزه زرافشان که در بین تاجیکستان و ازبکستان تقسیم شده است، میلیون‌ها نفر زندگی می‌کنند و زندگی و کار بیشتر از 6 میلیون نفر از اهالی کشور همسایه به آب حوزه زرافشان وابسته است. رودخانه همنام پیریخ 900 کیلومتر درازی دارد و 500 کیلومتری آن از قلمروی ازبکستان می‌گذرد. الکساندر پیروف، محقق و سردار شعبه یخ‌شناسی آژانس هواشناسی تاجیکستان، یکی از متخصصان است که از 15 تا 20 اکتبر امسال محیط و وضع و کم‌شوی پیریخ زرافشان را تحقیق کردند. او روز 2 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش مساحت پیریخ روندی طبیعی است، ولی سرعت گرفتن آن در سالهای اخیر مایه نگرانی است.
این پیریخ بسیار بزرگ و 25 کیلومتر دراز است. تصور کنید در 40 سال تقریبا 1700-1800 متر عقب نشینی کرده است، یعنی 23 کیلومتر دیگرش مانده است.
آموزش نشان داده است که در 40 سال گذشته میلیون ها تن یخ آب شده است و مساحت زرافشان به 1134 کیلومتر مربع رسیده است. دانشمندان تحقیقات پیریخ در سال 1979، 1991، 2009 و 2019 و عکس های این سال ها را مقایسه کردند. در این عکس ها دیده می شود که سال 1979 محققان در یک محل در روی یخ بلنده ایستادند، ولی در عکس سال 2019 هیچ نشان از یخ در این محل و نزدیکی آن نیست. احوال پیریخ دیگری همسایه با پیریخ زرافشان هم چندان خوب نبوده است. آموزش قبط و زبانه پیریخ رما در یک هفته اخیر ماه اکتبر نشان داده است که از سال 1988 تا امسال این پیریخ سالانه 85 متر عقب نشینی کرده و بیشتر از 2 کیلومتر و 620 متر کوتاه شده است. رما که تقریبا 9 کیلومتر درازی دارد، در بالا به رودخانه زرافشان در بلندی 3500 متر از سطح بحر جایگیر است. در تاجیکستان در مدت 31 سال گذشته بیشتر از 8 کیلومتر مربع یخ آب و بخار و ناپدید شده است و همین گونه حجم بزرگی این ثروت‌های بی‌بهای تاجیکستان و آسیای مرکزی از بین رفته است. با تخمین دانشمندان تاجیک، اگر حرارت همین گونه بالا رفتن بگیرد، آینده پیرخ‌ها و رودخانه‌های تاجیکستان چندان خوب نخواهد بود. الکساندر پیروف گفت در 10 سال‌های آینده ممکن است یکی از شاخه‌های کلان زرافشان هم از بدن آن جدا شود.
در آینده شاخه راست پیریخ زرافشان، پیریخ سکچکا و کنده شده جدا می شود. ممکن در 2 سال آینده و یا آینده دور اتفاق افتد. اگر خدا عمر دهد، شاید شاهد کنده شوی شاخه بشویم.
در برنامه دولتی آید به آموزش و نگهداری پیریخ‌ها در تاجیکستان برای سال‌های 2010-2030 آمده است، مساحت پیریخ‌ها در کناره‌های سیستم‌های کوهی در یک سال تا 1% کم می‌شود. در تاجیکستان که کشوری بالا آبی آسیای مرکزی و سرچشمه اصلی آب این گوشه خشک و گرم کره زمین است، 65% آب منطقه حاصل می شود. در یک کتاب دانشمندان کشور از سال 2003 با نام پیریخ‌های تاجیکستان آمده است، اگر در حوزه زرافشان در نیم عصر گذشته 3-1 میدان‌های یخبسته بخار شده و حجم یخ نیم برابر کم شده باشد، پس تا سال 2050 هیچ گونه یخی در این حوزه نمی‌ماند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دا دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقه بین المللی که 8 دکبر در چین شروع می شود آمادگی می بیند. به دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه برای به لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برآمدن یک قدم مانده است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی به مسابقه بین المللی که از 8 تا 14 دکبر در شهر چوجوهای چین برگزار می شود آمادگی می بیند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مسابقه با اشتراک 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین دویر می گردد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازان تاجیک صبح 5 دکبر برای شرکت در مسابقه بین المللی به چین سفر خواهند کرد. وی افزود:
Состав у нас разнообразный, да, вот разнообразный. То есть ребят подобрали мы очень хорошие, они друг друга хорошо знают.
Hay'ati dasta gunogun sokht ast. Baroyi shirkat dar musobiqaye bainal-millali dar Chin 22 bozigaro az 10 boshgohi ligahoi oli va avali kishvar da'vat namudem. برخی از آنها بازیگران منتخب نورسان تاجیکستان هستند که امسال در قهرمانی جهان در برزیلیا اشتراک کرده تجربه خوب کسب کردند. به نظر من هیئت دسته خوب است و در هر یک موقع 2 بازیگران برابر قوا دعوت شدند.
взаимопонимание очень хорошее. Я думаю, что состав такой сбалансированный. На каждую позицию у нас есть где-то по 2 человека из равноценных игроков.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان 8 دکبر با دسته میزبان، منتخب المپی چین 11 دکبر با منتخب مالی و 14 دکبر با منتخب سوریه رقابت خواهد کرد. خبر دیگر: به دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه که در بازی موقوف گذاشته دور 24 لیگ اول فوتبال تاجیکستان بر تیم برقچی حصار با حساب 5-1 پیروز شد، برای به لیگ عالی برآمدن در موسم سال 2020 یک قدم مانده است. در بازی خاتمه‌ای مسابقه لیگ اول لکوموتیو پامیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف با دسته شاه منصور دوشنبه که در جدول مسابقه در زینه پیش از آخرین قرار دارد رقابت میکند. این بازی روز پنجشنبه 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار میشود. در مورد پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور، دسته لکوموتیو پامیر در جدول مسابقه مقام اول را کسب میکند و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی میگردد. در همین حال لکوموتیو پامیر با 58 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته فیسکند ناحیه واسه که حالا با 60 امتیاز در جای اول است، در مورد پیروزی لکوموتیو پامیر در بازی آخرین مقابل شاه منصور با مدال های نقره مکافاتانیده می شود و به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف می گردد. دسته دوشنبه 823 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک اورتی قادیروف است.
اورتی قادیروف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند.
با عنوانهای هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیروف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیروف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات تفکیر خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخکه ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشم می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که به این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت و یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی یک درخت، در میگه که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سال های 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما
کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزبی اوکراینی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار رو اینجا پایان میکنن. در حال حاضر نه اینکه باید خودش خود تامین کنی، حاضر یک چیز خوب است که کتاب در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مساله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا باید سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر مثلا برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروز ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادیروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم بود، در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای بایستی نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارای پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسکار کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون پیغام دل خودش، عقیده های خودش، ناراضگی های خودش هم میتواند به طور دیپلمات یا مرافقکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین ارزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
آن که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحکی و من میر علی شیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبدالله، تورخان احمد خان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساسی اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینو نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه این چیزا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
روز 4 دکبر است و من شالگل خوجا تا 15 دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را معرفی میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و در برنامه این موضوع خاطر الونی بانک ملی زلاتای کرونا در تاجیکستان از حق کار محروم شد، با یونی استریم و کانتاکت رو بیارید. که همه سالا با صرف مبلغ‌های زیاد نشست‌های مربوط به وضعیت مایوبان را می‌گذرانند، یک مادر 63 ساله می‌گوید هیچ نهادی حاضر نیست که دردش را شنود.
گفتم آقا حالم زور است. گفت پرزیدنت شما نمی‌بینید. گفتم باید ببینم پرزیدنت.
غلامان عصر نو و یا چگونه شبکه قاچاق انسان در شویتسیا با استثمار مهاجران از آسیای مرکزی مشغول بود.
پیش من این انتخاب را گذاشتم که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمونم. شما چی انتخابی دارید؟
تاریخ زلاتای کرونا مبلغ نفرستید. با چنین اعلان امروز بانک ملی تاجیکستان با ساکنان کشور مراجعت کرد. این شرکت انتقال پول با نظام نو تاسیس بانک ملی همراه نشده است. بناان فعالیتش موقتا در تاجیکستان قطع گردید. با آنهایی که میخواهند پول انتقال بدهند، خدمات دو شرکت دیگر پیشنهاد شده است که با قبل بانک ملی حالا فعال میباشند. هرچند برخی از مصاحبان رادیو آزادی میگویند چند روز به این طرف پیوندانشان در تاجیکستان شرکت یونی استریم نیز پولهای خود را گرفتن نمیتوانند. مولرجب یوسفی گزارش میدهد.
چه خل از روسیه به تاجیکستان پول فرستیم؟ این سوال است که ده ها کاربر رادیو آزادی دوام دو روز اخیر از ما میپرسیدند. پاسخ چنین است. بانک ملی تاجیکستان رسما از شهروندان خواست که مبلغ های خود را به کشور تنها طریق نظام های یونی استریم و کانتاکت انتقال دهند و از خدمات دیگر نظام های انتقالی از جمله زلاتای کرونا موقتا دست کشند. این وضعیت در پی آن به وجود آمد که روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول یک نهاد نظارتی در نزد بانک ملی تاجیکستان فعال گردید. مسئولین بانک ملی میگن روزهای نزدیک خدمات وستر یونیون نیز در تاجیکستان فعال خواهد شد. مقامات بانک ملی میگن مبلغهایی که طریق نظام زلاتای کرونا به کشور انتقال داده میشوند بانک ها آنها را پرداخت نمی کنند. در برابر زلاتای کرونا انتقال مبلغ طریق نظام های بین المللی بلیسکو و مونگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. مشتریانی که مبلغ ها را توسط نظام های پرداختی زلاتای کرونا بلیسکو و مونگرام انتقال دادند و این مبلغ ها را تا سنه 3 دکبر سال 2019 یعنی تا فعال شدن مرکز ملی انتقال پول دسترس نکردند می توانند مبلغ های خود را از این نظام ها بازپس گرفته توسط نظام های یونی استریم و کانتاکت و اینچنین صورت حساب های بانک انتقال دهند. گفته است بانک ملی تأسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکبر فعال شد باعث سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است، چون در روز نخستین فعال شدن این مرکز ده ها نفر در سراسر تاجیکستان نتوانستند مبلغ های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد مسئولین بانک ملی تاجیکستان از تصمیم خود حمایت کردند. میگویند هدف از راه اندازی مرکز ملی پروسسینگ این حفظ حقوق استعمال کنندگان ساحه بانکی از جمله مهاجران میباشد. اما سوال های هم پیدا شد که برای حفظ حقوق استعمال کنندگان از جمله مهاجران چرا بانک ملی راه های دیگری را نازموده است و چرا همه عملیات های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد. مولارجب یوسفی، امردین آلیموف، آزادی، دوشنبه.
همه سالا در روز جهانی مایوبان که 3 دکبر تجلیل می شود، نهاد و سازمان های مربوطه در تاجیکستان سر میز جمع می آیند و از وضع این قشر می گویند. طبق آمارها شماره مایوبان در کشور تا رفت می افزاید و در برابر این شکایت های آنها نیست. قهرمان بعدی گزارش ما، با وجود آنکه در خانوادهش چند مایوب دارد، باری هم در این گونه نشست ها راه نیافته است. او با علم میگوید حداقل گوشه را برای شنیدن مشکلاتش پیدا نمیکند، هرچند یک نظر به کلبه فقیرانه او کافی است و دل به درد آید.
در منزل بحری نسا اسلامو از ساکنی 63 ساله شهری دوشنبه تقریبا 20 نفر زندگی میکنند. 3 نفری آنها معیوب گروه یکم و دویم هستند. در این خانواده تنها یک پسرش کار میکند. آنها با نفقه معیوبی روز می‌گذرانند که در مجموع برابر به حدود 700 سومانی است. بحرینیسا به چندین مقامات مراجعت کرده است، حتی چند دفعه نزد منزل رئیس جمهور رفت.
8 بار پیش خونه پرزیدنت رفتم، 8 مرتبه پیش خونش رفتم، 8 مرتبه بوش نواگمت دو بول سوز و شیشتم. تله خوشواسرم کان کی نه ممکن است. گفتم ما خالم زوره، گفت پرزیدنت شما نمیبینی. گفتم باید ببینم پرزیدنت.
وضع این نبیره 14 سالش خیلی بد است. چند ماه باز از بیستر خیستن نمیتواند.
سینف شش خونده گفت الو چی سینف خیلی تختری سال بودم خیلی نصیبی فلوکت همی خیلی شد همی گم میزد کسو گم نمیزنه و نم تماغرف کانسر شد پدو بیای میگه او پخوری های.
در حالی که بحرینیسا از بی‌توجهی مقامات دولت به وضع مشکلش صحبت میکند، 3 دکبر در روز بین المللی معیوبان، اتحادیه اروپا در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان در مهمانخانه حیات ریجنسی از گرانترین مهمانخانه های دوشنبه یک مراسم بزرگ پرخرج برگزار کرد.
این دیرم از اون بود یا خربون بود؟ همی قرفت محمد یک شوی اید بود که احمد اون پراولین اومد نچلنگ اومدن یک کنویت مدود خرخستان شدیم کنویت همی دادون کنویت یک تا 100 تومونه گفتم آفرین به دولت که برای 3 اینوالید یک 100 تومونه روی کرده است.
همه سال از بودجه دولت تاجیکستان برای مؤسسه های اجتماعی مربوط به معیوبان 45 میلیون سومانی اختصاص می شود. اما اکثر معیوبان در کشور از عدم کمک کافی دولتی شکایت دارند.
البته سال به سال این مبلغ گذاری زیاد شده استوده است. لیکن این معنی اون رو ندارد که معیوبان ما شمارشون کم میشه. چون که در برابر زیاد شدن اهالی شماره شخصان معیوب زیاد شدن میگیره.
بر اساس آمارها فعلا در تاجیکستان حدود 150 هزار نفر با علتهای معیوبی زندگی میکنند که نزدیک 30 هزار نفری آنها کودکانند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز در تلویزیون شویتسیا یک فیلم مستند در باره مجرون کوری از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان نشر شد. این فیلم با نام فابریکای حجتای قلبکی با شرکتی همکارمان سیروجدین اسلام و شبکه تلویزیون چوروم شویتسیا تهیه شده است. در دوام 6 ماه خبرنگاران یک شبکه قچوق انسان را آشکار نمودند. شبکه صدها مجری کوری ازبک را با وعده کار با سنتهای تقلبی تامین کرده عملا به یک غلام بی‌حقوق در شویتسیا تبدیل داده است. قبل از آغاز برنامه من از سیروجدین اسلام پرسیدم که چگونه در فکر این موضوع افتادند.
من در شویتسیا دوستان زیاد دارم و سال 2-3 بار به آنجا سفر میکنم. هنگام صحبت ها با دوستانم صحبت های طولانی با آنها خلاصه آمدم که در شویتسیا جامعه پنهان از نظرها وجود دارد و کسی نمیخواد آن را ببیند. آنجا خارجیان استثمار میشوند در شرایطی که میتوان غلامداری دوران معاصر توصیف کرد. آنها همه جا هستند، در ساختمان ها، مکتب ها، بیمارستان ها و در مهمانخانه ها و طرفخانه های معاصر و خوب و قشنگ. این مسئله را با همکارانم از شبکه چهارم تلویزیون شویتسیا بررسی کردم و ما تصمیم گرفتیم که مسئله استثمار در این کشور پیشرفته پیگیری کنیم. در نتیجه تحقیقات یک چند ماه همان فیلم را آماده کردیم که آن را روزهای نزدیک به زبان تاجیکی در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب تماشا کنید.
سیروجدین، چطور موفق شدید این کاری پیچیده را به انجام رسانید؟
ماه اپریل وقتی که استکهلم سفر کردم، من خود را شخصی وانمود کردم که تازه به این کشور رفته و میخواهد کار پیدا کند. این از پارچه از صحبت با نفری که گفته میشود با آماده کردن حجت های قلبکی مشغول است. این نوار را یک جای میبینیم الان. در چه مدت میشه این مثلا سومس کار؟ 25 روز.
بله.
میشه بعد کار پیدا کنیم یا نه؟
اون گونه که ما شنیدیم مصاحبه شما با زبانی با ما آشنا حرف میزند، یعنی اعضای گروه قچوق انسان در شویتسیا مردم بومی نیستند؟
متاسفانه در بسیاری از حالت ها هم برده های معاصر و هم آنهایی که آنها را استثمار می کنند مردم بومی نیستند، شوید ها نیستند. اکثرشان از کشورهای آسیای میانه هستند، از ازبکستان، از افغانستان و از حتی از تاجیکستان. هنگام تحقیقات با زن ازبکستانی صحبت کردم که حکایه او تیم ما را خیلی متاثر کرد. الان از همون صحبت یک پارچه تماشا میکنیم.
با من گفتند که اگر یک هفته بی پول کار کنم با من شغل پیشنهاد می شود. وقتی اون هفته با آخر رسید پیش من این انتخاب را گذاشتند که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمونم. شما چی انتخاب دارید؟ بسیاری از زنان سر به زیر می اندازند، با فرزندانشان فکر می کنند و تن به این کار می دهند. با این وضعیت کنار می آیند. این کار را می کنند چون چاره ای ندارند. آنها برای تامین فرزندانشان به پول نیاز دارند. ولی من نکردم.
انتظار می رود رجال سیاسی شویتسیا برای پایان دادن به استثمار به هر کار ممکن دست دهند. حالا استثمار مردم به این شیوه جرم محسوب می شود در شویتسیا و به نظر من خلاصه سنگین خواهند گرفت، از جمله پارلمان شویتسیا، حکومت شویتسیا و عاقبتش چگونه می شود در ماه های آینده شاید آشنا شویم.
واقعاً دهشتناک است وقتی گروه‌های جنایتی از دستنگری و نوعی‌لوجی نفرانی که به خاطر دریافت دو تنگه خود را به هر درو کشوری می‌زنند استفاده می‌کنند. منتظر نشر این فیلم تکان‌دهنده در آزادی ویدیو می‌مانیم. روزی 3 دکبر مجلس نمایندگان پالاته پایینی کنگرس آمریکا جوری نمودن تحریم یکی ده منصبداران بلندپایه چینی را که در پایمال نمودن حقوق بشر و به ویژه تعقیب مسلمانان این کشور متهم میباشند تصدیق کرد. چین ابراز داشته است که به این اقدام کنگرس آمریکا پاسخ خواهد داد. چین موجودیت بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های تربیت دوباره اقلیت مسلمانان چین را اعتراف کرده است، ولی میگوید مسلمانان و بخصوص اویغورها در آنجا اذیت نمی بینند. در حالی که مناسبت واشنگتن و پکین پیچیده می شود، چین کوشش دارد همکاری هایش را با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان توسعه بخشد. حالا این کشور با سرمایه گذاری شرکت ملی تاجیکستان تلکو آغاز نموده. به قول سفیر سابق چین در دوشنبه، آینده به کارخانه مشترک دو دولت تبدیل می یابد. اما جانب تاجیکستان در این باره ابراز نظر نکرده است. شالوی عبدالله موضوع را ادامه می دهد.
سفیر پیشین چین در تاجیکستان گفت با سرمایه گذاری زیاد از نیم میلیارد دلاری کشورش شرکت آلومینی تاجیک تالکو با سازی و مالکیت مشترک دو طرف تبدیل خواهد شد.
واقعا کشور شما مسئله ساختمان کارخانه تقریبا نوی تولید آلومینی را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد تاجیکستان است. تاجیکستان حالا همکار خود در این زمینه را در چین جستجو دارد. تا جایی میدانم فعلا دو کشور این مسئله را بررسی میکنند و این بسیار خوب است.
در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان، سفیر سابق همچنین از شرایطی به اختیار چین داده شدن کانهای تاجیکستان حمایت کرد.
واقعا حالا دو کشور در زمینه کارکرد معدن‌ها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سود هر دو کشور است.
اظهارات یوبین در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی‌کنند و خرج 545 میلیون دلار شرکت چینی اسمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود.
به نظر من تاسیس کارخانه مشترک به منفعت هر دو جانب خواهد بود، هم از لحاظ تاسیس جایهای نوی کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولتی تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می‌آورد.
اما او شرح نداد که تقسیم سهمیه‌های دو جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو با دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. اما منابع نزدیک به رهبریت شرکت تالکو در صحبت های گذشته با رادیو آزادی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دسته کنون ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمد تقدیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. بودت خواهد
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، به خبرهای رادیو آزادی خوش آمدید. گلبهاری مرادی هستم. روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان معلوم شد. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان از 4 دکبر، انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی روز 1 مارس سال آینده برگزار می شود. از روی فرمان رئیس جمهور، انتخاب وکیلان مجلس ملی پالاته بالای پارلمان روز 27 مارس سال 2020 برگزار خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 وکیل دارد که 22 نفری آنها از روی خط حزبی و ماندگی ها از حوزه های یک مندتی انتخاب می شوند. پالاته بالای پارلمان مجلس ملی 33 وکیل داشته 8 نفری آنها را پرزیدنت تعیین می کند. سال آینده در تاجیکستان 2 انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار خواهد شد. روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی روشن نیست. تا این دم سازمان کشورهای غربی انتخابات های تاجیکستان را آزاد و دموکراتی نشناخته اند. کمیته های پالاته نمایندگان کنگرسی ایالات متحده آمریکا که تفتیشات را درباره امکان اظهار ناباوری با پرزیدنت دونالد ترامپ انجام می‌دادند، روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره خلاصه های این سنجش نشر کردند. در گزارش آمده است که ترامپ از وظیفه پرزیدنتی سوء استفاده کرده، مانع تفتیش عملهایش در کنگره شده است. این عیب ها می توانند برای اظهار ناباوری با او اساس شوند. این گزارش با کمیته حقوق پالاته فرستاده شده، آن در نوبت خود جلسه های خیش را برگزار می کند و در اساس خلاصه آن تصمیم می گیرد که با ضد پرزیدنت عیب اعلان شود یا نه. پرزیدنت 45 ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شخصاً یا با واسطه تابعانش در حکومت برای دخالت کشور خارجی اوکراین به انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2020 میانه‌روی کرده است. پرزیدنت با این راه خواسته است پیشرفت رقیب سیاسی خود را مشکل ساخته برای بار دوم انتخاب شدنش بر روند انتخابات تأثیر رساند و با این عملش منفعت‌های شخصی خود را بالاتر از منفعت‌های ملی آمریکا گذاشته است، گفتند مؤلفان گزارش. یک نماینده رسمی افغانستان گفته است که یک پزشک و یک کارمند یاری رسان ژاپنی از زخم‌های خود پس از حمله در شرق افغانستان جان دادند. در این حمله همچنین 5 افغان نیز کشته شده اند. آتالله خوگیانی سخنگوی حکومت ولایت ننگهار به رادیو آزادی گفت که حمله صبح 4 دکبر در مرکز شهر جلال‌آباد روی داده است. شخصان مسلح با ماشینی که تتسو ناکامورو رهبر سازمان غیر حکومتی ژاپن سوار بود تیر پراندند. او سخت زخمی و دو محافظش، راننده ماشین و یک نفر دیگر کشته شدند. سپس ناکامورو به بیمارخانه محلی برده شد و در راه به سوی شفاخانه در باگرام شمال کابل جان داد، گفتند مقامات. کسی این حمله را به دوش نگرفته است و طالبان گفتند در این حمله دست ندارند. ناکامورو در ننگهار زیاده از 10 سال کار کرده است و به نزدیکی پرزیدنت اشرف غنی به او شهروندی فخری افغانستان را داده است. پرزیدنت ایران حسن روحانی خواسته است اعتراضگرانی که در تظاهرات های چند پیش به ضد یک بار بالا رفتن نرخ سوزشواری دستگیر شده اند و اگر آنها بی‌یراق بودند و تنها اندیشه خود را گفتند آزاد کرده شوند. روحانی روز 4 دکبر در سخنرانی تلویزیونی خود گفت:
شما میدونید همه این افرادی که دستگیر شدند، البته یه عده ایشون بیگناه هم باید آزاد بشن، همونجوری دستگیر شدن. یه عده ایشون هستن حالا یه تخلفی کردن، جرمی نیست به نظر من. باید اینا رو ما نباید سختگیری کنیم.
ناراضیگی ها 15 نوامبر پس از آن روی دادند که حکومت بالا روی نرخ سوزشواری را تا 200% اعلام کرد. اما این تظاهرات ها از سوی نیروهای امنیتی تیز خاموش کرده شدند و مقامات همزمان یک هفته اینترنت را بستند. هفته گذشته سازمانی حامی حقوق امنیستی انترنشنال گفت که در این زدخوردها نزدیک به 208 نفر کشته شدند که این دلیل آن است نیروهای امنیتی ایران به یک کشتار دهشتبار دست زده اند. سخنگوی مقامات دادگاهی ایران غلام حسین اسماعیلی روز 3 دکبر بسیار بودن شماره کشته شدگان را انکار کرد و آن را دروغ محض نامید. پارلمان قزاقستان روز 4 دکبر قانونی را قبول کرد که بر اساس آن آموزگاران برای شرکت در برگزاری انتخابات مزد علاوگی دریافت خواهند کرد. همزمان قانون برای کشیدن آموزگاران به وظیفه های بیرون از صلاحیتشان تاوان پیش بینی میکند. بجز این قانون مذکور افزایش پرداخت در دور رخصتی مهنتی را با آموزگاران پیش بینی کرده است. تنقیدگران میگویند این قانون در آستانه انتخابات پارلمانی قبول شده است. بر اساس قانون گذاری انتخابات نوبتی پارلمانی در قزاقستان باید سال 2021 برگزار شود. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tj یا آزادی.org.
سفیر پیشین چین در تاجیکستان یوه بین گفت با سرمایه‌گذاری زیاد از نیم میلیارد دلاری کشورش شرکت آلومینی تاجیک تالکو با سازی و عملاً به یک کارخانه نو زمانوی و ملکیت مشترک دو طرف تبدیل داده خواهد شد. جزئیات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان ارائه میکنم. در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان روز 2 دکبر سفیر سابق همچنین از شرایط به اختیار چین داده شدن کانون تاجیکستان حمایت کرد و همه معاملات دو جانب را همکاری به منفعت طرف ها نامید و گفت
واقعا حالا دو کشور در زمینه کارکرد معدنها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سود هر دو کشور است.
اظهارات یوه بین در حال صدامه دید که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی کنند و خرج 545 میلیون دلار شرکت چینی اسمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود.
به نظر من تاسیس کارخانه مشترک به منفعت هر دو جانب خواهد بود، هم از لحاظ تاسیس جایهای نوی کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولتی تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می‌آورد.
اما او شرح نداد که تقسیم سهمیه‌های دو جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو با دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. قبلا این گمان هم موجود بود که ممکن است چین قرض بیش از نیم میلیارد دلاری خود را با آلومین بگیرد یا از فروش این محصولات وام برگردانیده شود، ولی ناشفاف ماندن جزئیات قرارداد و سخنان سفیر که طرف ها تاسیس کارخانه مشترک را در نظر دارند احتمال قسمان یا پورا زیر نظارت طرف چینی گذاشتن تالکو را قوی تر میکند. اما منابع نزدیک به رهبریت شرکت تالکو در صحبت‌های گذشته با رادیو آزادی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند. آنها حالا نیز از شرح و تفسیر سازشنامه با شرکت چینی یا افشا کردن جزئیات آن خودداری می‌کنند. تنها گفته می‌شود که چین به این مبلغ ساختمان دو کارگاه نو تالکو را به پایان خواهد رساند. امید دولتوف مسئول ریاست مسائل صحوی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در جواب به همکاری های شرکت تالکو و چین گفت
حتما به منفعت همون شرکت های چینی هستند که در بالاخره یا از طریق بعد از به کار درآوردن و زیاد نمودن حجم استحصال مثل آلومینیوم و براه موندن فروش خرید و فروش آلومینیوم در بازارهای گریم جهانی در دیگر بازارها، یعنی که از طریق این میتونن یعنی که فایده خود رو مرحله به مرحله برمیگردونن.
چین از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود و فعلا دوشنبه از پکین حدودی 1.5 میلیارد دلار قرض دار است.
پیشنهاد اکسون نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
آغاز ساختمان باز یک پالایشگاه طلای زرافشان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین ساکنان دهه خومگران پنجکند را که در نزدیکی آن زندگی میکنند با تشویش آورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مردم میگویند پالایشگاه با محیط اطراف تاثیر بد دارد و احتمال آنها را از زمین کشت و چراگاه محروم نماید. مقامات کارخانه گفتند شکایت ساکنان به اساس است. در دهه خومگران بیش از 1000 نفر زندگی میکنند. ساختمان پالایشگاه هفته پیش در موضع سوی یاران خومگران شروع شده بعد از دعوای ساکنان موقتاً بازداشته شده است. عارف سلیم ساقوف اجرا کننده وظیفه معاون مدیر کارخانه زرافشان روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت بنیادی پالایشگاه نباید مویه نگرانی ساکنان شود. به قول او آنها همه سود و زیان تر را برکشیده‌اند. این مسئول کارخانه زرافشان گفت باقی مانده های کارکرد معدن به واسطه لوله ها در جای های مخصوص جمع شوند و به همین دلیل به محیط اطراف ضرر نخواهند رسوند.
این تمام معیار های حقوقی سند های عقد حقوقی همش بینابرد می شود. این بیل لوله های تصدیق کننده به سند معیار حقوقی مکرر نمی توانند.
مسئولان کارخانه گفتند با زیاد شدن اقتدار استحصالی ضرورت بنیاد پالایشگاه به میان آمده است، ولی دقیق نگفتند که اقتدار استحصالی کارخانه چی قدر افزایش یافته است. در گذشته ساکنان دهه خومگران به رادیوی آزادی نوار فرستادند که به قول آنها از مکان ساختمان پالایشگاه برداشته شده است. در این نوار ماشین‌های بزرگ نمایان است و دعوای لفظی چند زن با ساختمانچیان نیز مشاهده می شود. امید رجب از ساکن دهه خومگران پنجکند روز 2 دکبر گفت بعد از پافشاری های زیادی آنها ساختمان پالایشگاه موقتاً بازداشته شده است. او گفت پالایشگاهی که ساختنی هستند با خانه های آنها خیلی نزدیک است و در پایان آن چشمه ها است که از آنجا آب می نوشند.
پالایشگاه نزدیکی آبی نوشاکی ها ما با. ما تا قرآن سرتیفیکت زمین اگر آورده ما به نشان نکی ما روزی نگوسته بای کرده کارخانه کارگره کار مانونده.
روزی 2 دکبر نمایندگان حکومت شهر پنجکند همراه با رهبریت کارخانه زرافشان با ساکنان محلی ملاقات کردند. اما طور ساکنان گفتند در این دیدار مسئله ساختمان پالایشگاه حل نهایی خود را نیافته است. خدای بیدی زایروف ساکن جماعت کوستراش خومگران گفت مقامات طلب آنها را قبول نکردند. زایروف تاکید نمود که به مسئولان گفتند پالایشگاه را نسازید و اگر میسازید ساکنان را به جای دیگر کوچانید. مرادجان پولادوف یک مسئول بخش اداره حفظ محیط زیست پنجکند به رادیو آزادی گفت کارخانه زرافشان برای بنیاد پالایشگاه خلاصه تشخیص زیست محیطی را گرفته است و گفت مکان پالایشگاه بیش از 500 متر از محل زیست ساکنان دور بوده معیارهای اکولوژی به نظر گرفته شده است.
و یگان ضرر زیان ندارد تگی و زمین پلان محکم میشود یا نه پلان کم میشود اما خون ترامبافت میکنند و یک قطره آبرگی برود و آب زیر زمین میفلوت میشود.
هرچند مسئولان بخش اکولوژی و رهبریت کارخانه زرافشان با ساخته شدن پالایشگاه وجود هر گونه خطر را به محیط زیست رد میکنند، ساکنان میگویند تا کنون ضرر 2 پالایشگاه این کارخانه را دیدند و برای همین ترسشان به اساس نیست. بنیاد یک پالایشگاه نو در این دهه در حال صورت میگیرد که کارشناسان امور اکولوژی بارها از تاثیر بد نزدیک بودن هر گونه پرتوگاه و پالایشگاه های کارخانه های صنعتی به محل زیست ساکنان هشدار دادند. به قول تحلیلگران کارخانه ها قبل از منفیت های اقتصادی باید اندیشه سلامتی ساکنان را نیز کنند. برخی از آنها میگویند مقامات تاجیکستان در برابر کارخانه های چین که از سرمایه گذاران اساسی تاجیکستان به حساب می رود در مسائل حفظ محیط زیست زیاد سخت نمیگیرند.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدایی تویم دنیا همه می داند
من که گریفتاری تویم دنیا همه میدانم.